صفحه 261، فصل 8، پزشکی. عصر طلایی دانش پزشکی جهان اسلام سالهای 900 تا 1100 میلادی بود که بزرگترین شاهکارهای پزشکی قرون وسطی به وجود آمده. اما بخش مشخص و اساسی این دوران این بود که در طول آن رهبری این دانش که تا آن زمان در دست مسیحیان و صابئین بود به دست دانشمندان مسلمان افتاد و این دانشمندان تقریباً همگی و به گونه انحصاری ایرانی بودند. کافی است تا در این مورد از دانشمندانی چون رازی، ابن سینا و مجوسی نام ببریم که هر سه در قرن دهم می‌زیستند و هر سه تن بزرگترین پزشکان تاریخ اسلام به شمار می‌روند. تاریخ اسپانیای مسلمان ایران سه پزشک بزرگ خود را که به منظره ستر از نامدارترین پزشکان سراسر تاریخ جهان شناخته شدن به علوم اسلامی هدیه کرده است. رازی، ابن سینا، مجوسی. صفحه 262، رازی. ابوبکر زکریای رازی 865 الی 925 بزرگترین پزشک دنیای مسلمان و یکی از بزرگترین اطبای تمام تاریخ. ماکس میرخوف اصیلترین اطبای مسلمان. جی سارتون سرآمد تمام اطبای موسوم به عرب در ملاحظات بالینی. بران کسی که آثارش در طول چندین قرن راهنمای تمام پزشکان اروپایی بود. فارمر، مؤلف گرانقدرترین و پر استفاده ترین کتاب راهنمای دنیای استدی جامگان در طول چندین قرن. ویدوران، یکی از جذابترین و در این حال بهترین پزشک بارینی اسلام و جهان. حتی بدون تردید بزرگترین طبیب مسلمان. لاروس، رازی، ملقب جارینوس اعراب. به گواهی خوان ورنت، هرناندز، میلاس و علمای نامدار اسپانیا از سوی مؤلفان مسلمان احتمالاً در زمان حیات خود و در اسپانیای مسلمان به شهرت رسیده و شناخته شده بود. بهترین پزشکان این دوران اهل ایران بودند که در آن زمان همدوشهن پیشروترین مراکز طبی جهان به شمار می‌رفت. موفق‌ترین ترکیب این دانش پزشکی ایرانی و هندی را در نزد زکریای رازی میتوان یافت که نه تنها از جمله بزرگترین پزشکان جهان اسلام بلکه بزرگترین پزشکان تمام جهان و در همه ادوار تاریخ بود و هم از این رو از سراسر دنیای آن زمان از چین گرفته تا اسپانیا شاگردانی برای تحصیل به نزد او میآمدند. یکی از این شاگردان محمد ابن مخلص بود که در بازگشت به اندلس شماری از آثار استاد خود را برای ترجمه به آنجا برد. رازی مؤلف آثاری بسیار از 200 تا 271 مجلد کتاب و رساله بود که امروز از آن جز 50 مجلد باقی نمانده است. می‌دانیم که خود او فهرست آثارش را تهیه کرده و ابن نویم از این لیست در کتاب الفهرست و ابن خطیب در اخبار الحکما استفاده کرده است. این دو مؤلف 113 اثر بزرگ و 24 اثر کوچک از رازی ثبت کردند. صورت برداری از آثار رازی به قلم بیرونی که در آن 184 کتاب معرفی و تفسیر شده، یکی از بهترین بررسی‌ها درباره آثار رازی است که بخشی از آن به وسیله یولیوس روسکه در 1923 ترجمه و منتشر شده است. روسکه کتاب‌ها و رسالات طبی رازی را در 58 گروه طبقه بندی کرده است. همچنین 33 اثر در زمینه علوم طبیعی، 10 اثر درباره ریاضی، 8 اثر اخلاقی، 17 اثر فلسفی، 6 اثر در حوزه ماوراءطبیعه و 23 اثر درباره شیمی از او برشمرده است. 2 اثر فلسفی رازی را بیرونی به منظره که نوشته های کفرآمیز کفریداد معرفی کرده است. به این دلیل که رازی در این دو نوشته پیرامون مذاهب و پیامبران به اظهار نظر پرداخته است. ابن ابی اسیبعه در عیون الانباء 238 کتاب و رساله از رازی معرفی می کند. به نظر می رسد که کاملترین بررسی در این خصوص پژوهش محمد نجم‌آبادی در تاریخ پزشکی در ایران است که در آن از 271 اثر به طور عموم و 114 اثر به طور خاص نام برده شده است. اولین کتاب طبی رازی که به لاتین ترجمه شد کتاب الجزری و الحسبه کتاب آبله و سرخج بود که در این حال اولین کتاب طبی درباره این دو بیماری است. این کتاب که به عنوان گل سرسبد ادبیات پزشکی زبان عرب توصیف شده است، در لاتین ترجمه و به سال 1489 در ونیز منتشر شد. در 1498 ترجمه لاتین دیگری از این کتاب منتشر شد. از آن پس 40 ترجمه مختلف به زبانهای لاتین، فرانسه، انگلیسی، آلمانی و یونانی از این کتاب فراهم آمد که آخرین آنها متن انگلیسی کتاب است که در 1866 در لندن انتشار یافت. این کتاب جایی بس مهم و استثنایی در تاریخ بیماری های مصری دارد و رازی را دور از پیشاوری های جزمی یک طبیب آگاه و با وجدان نشان می دهد که وفادارانه در راه بغراد گام می زند. دیگر اثر بزرگ رازی کتاب طب المنصوری است که در تلی‌تله اعراب به وسیله داکر مونا ترجمه و در 1489 در میلان انتشار یافت. نهمین فصل از 10 فصل کتاب چندین بار ترجمه و به منزله راهنمای آموزش پزشکی در دانشکده‌های پزشکی اروپایی در طول چندین قرن مثل قانون ابن سینا ترین داده می‌شد. مهمترین اثر رازی در زمینه شیمی در میان 22 اثر او که به شیمی و کیمیاگری اختصاص دارد کتاب الاسرار است. این اثر نیز به وسیله ژرار دوکرمون ترجمه شد و در اروپا به عنوان اولین رساله بزرگ شیمی بازتاب گسترده یافت و به همین دلیل یکی از منابع اصلی دانش شیمی در دنیای غرب گشت. راجر بیکن از این کتاب در چند مبحث از کتاب خود نقد مطلب کرده است. میرهوف او را پدر شیمی جدید و سارتین او را یک راهنمای مهم شیمی کاربردی می‌داند که نه بر اساس تئوری بلکه بر پایه تجربیات شخصی خود او استوار شده و روش‌های عملی تعلیم می‌دهد. بزرگترین اثر رازی که به مسامه اثر عظیم سراسر آثار پزشکی زبان عرب از جمله قانون ابن سینا شناخته شده کتاب الهاوی فی طب است که تنها رونوشت موجودان اولین چاپ ترجمه لاتینی آن که در برشیا در 1486 صورت گرفته بیش از 10 کیلوگرم وزن دارد. این اثر عظیم در اسپانیا ترجمه نشد زیرا ترجمه لاتین آن که در سیسیل انجام گرفته بود در آندلوس نیز کاربرد یافت. کاملترین دست‌نوشته موجود متن عربی این کتاب در کتابخانه اسکوریال اسپانیاست. الهاوی زیر سرپرستی شارل اول آنژو پادشاه سیسیل، برادر لوی نهم سندوی و معاصر خاییم داراگون و آلفونس دو سویل به وسیله فرج ابن سالم طبیب یهودی ترجمه شد که 20 سال از عمر خود را صرف آن کرد و در 1279 پایان یافت. این کتاب تا قرن 16 چندین بار تجدید چاپ شد. چاپ پنجم 25 مجلدی آن را بهترین چاپ آن می‌دانند. از این چاپ تعداد بسیار اندکی باقی مانده است که یکی از آنها در کتابخانه کینگز کالج کمبریج محفوظ است. این کتاب که یک دایره المعارف واقعی است، شامل تمامی دانش‌های طبی عصر یونانی، ایرانی و هندی است که سهم کوشش‌های خود مؤلف نیز به آن افزوده شده است. این اثر بزرگ چنان که حتی یادآور می شود در اوائل اختراع صنعت چاپ به طب رسید و در طول قرنها نفوذی درخشان بر اذهان و روان غرب لاتین داشته است. در این خصوص معنادار است یادآوری کنیم که دومین کتاب تاریخ صنعت چاپ بعد از انجیل گوتنبرگ تفسیری است از فراری دوگرادو بر دومین کتاب الهاوی اثر رازی. ویلدوران در تاریخ تمدن خود تصریح می‌کند که هاوی یکی از نه کتابی است که در سال 1394 مجموعه کتب کتابخانه دانشکده پزشکی پاریس را تشخیص می‌داده است. الهاوی به شکل قطعی و نهایی‌اش توسط خود رازی نوشته نشد، بلکه بعد از مرگش بر اساس ده‌ها و شاید از صدها هزار برگه و یادداشت که رازی در طول نیم قرن فراهم آورده بود به رشته تحریر درآمد. گودمن در این خصوص در دایره‌المعارف اسلامی یادآوری می‌کند که رقم صفحاتی که خود رازی آنها را می‌نوشت به 30,000 صفحه در سال می‌رسید. بعد از برگذشت رازی، خواهر او برگه‌ها و یادداشت‌ها را به ابن عمید صدر اعظم رکن‌الدوله پادشاه آل بویه که خود یکی از مردان بزرگ انگلیسه بود و ابن عمید که از مریدان رازی بود، یک گروه از مریدان و شاگردان رازی و مهمترین اطبای ری را مأمور کرد تا یادداشت‌ها را منظم کنند و همه را در یک مجله گرد آورند. به دلیل بزرگی کتاب بیش از چند دست نوشته از آن تهیه نشد. اسکوریال یک کپی، بریتیش میوزیم لندن یک کپی، بودلیان آکسفورد یک کپی، کتابخانه باواریای مونیخ یک کپی و کتابخانه سن پترزبورگ، برلین و ملی تهران هر یک بخشی از این کتاب را در مالکیت دارند. چنان که یادآور شدیم، نوشته‌های رازی در کنار منشآت ابن سینا در طول قرن‌ها متون آموزشی دانشگاه‌های متعدد اروپایی بودند. در زمینه دانش پزشکی، رازی و ابن سینا بزرگترین شخصیت دنیای غرب بودند. از قرن 12 تا 16 در دانشگاه مونپلیه که مشهورترین مرکز آموزش فقه در اروپای مسیحی بود، این دو عالم بزرگ را برتر از بقراط و جارینوس به شمار می آوردند. رازی بزرگترین مقام طبی دوران شناخته می شد و در طول چندین قرن آثار و ابزار کار پزشکان اروپایی بود. در وین به سال 1520 و در فرانکفورت در 1588 دانش طب همچنان بر ستونهای نهمین کتاب رازی استوار بود. فیلیپ هتا یادآور می شود که دو تابلو زینت بخش تالار بزرگ دانشکده پزشکی پاریس بود. تصویر رازی و تصویر ابن سینا. جورج سارتن در توضیح این مطلب که چه چیز او را بران داشته است تا یک فصل از کتاب مقدمی مر تاریخ علوم خود را که به دانش جهان در دوران رازی اختصاص دارد عصر رازی بنامد، می نویسد به این دلیل که با آثار نفوذ او را می توان به گونه مستقیم در طول قرنها تلاش بشری چه در شرق و چه در غرب ملاحظه کرد. اگر رازی به منزله بزرگترین طبیب قرون وسطای اسلام وارد تاریخ پس از خود شده است، این واقعیت مانع نیست که او را یکی از بنیانگذاران مسلم و انکارناپذیر شیمی مدرن که دانشی حاصل از کیمیاگری است به شمار آوریم. در زمینه کیمیاگری رازی دو پیشکسوت داشته است. خالد ابن یزید یکی از شاهزادگان اموی و جابر ابن حیان که برخی او را متولد کوفه و برخی دیگر متولد توس خراسان می‌دانند. ما این همه تاریخ و افسانه درباره جابر بن حیان چنان به هم آمیخته‌اند که نه به اصالت کتاب‌های منتسب به او می‌توان اطمینان کرد و نه حتی به وجود شخص او. مطابق روایتی که حتی نقل کرده است، به کیمیاگری را نزد امام جعفر صادق ششمین پیشوای شیعیان آموخته و امام اسرار تغییر ماهیت فلزات را به طلبه او یاد داده است. در عوض در زمینه این دانش هیچ شکی پیرامون کارهای رازی وجود ندارد. عنوانهای 11 رساله شیمی او به وسیله بیرونی معرفی شده که لااقل 8 رسالگان در زمان پرآشوب حمله مغول ناپدید شده است. مهمترین اثر او در این زمینه کتاب الاسرار است که مورد مطالعه و بررسی بروکلمان و روسیه قرار گرفته است. رازی در این کتاب مواد را به داروهای حیوانی، خاکی و نباتی تقسیم می کند. داروهای زمینی به 7 فلز، 13 سنگ قیمتی و غیر آن 5 سولفات و 11 نمک تقسیم شدند. رازی به شأن کشف مهم و از جمله الکل صنعتی دست یافت که از تقطیر مواد قندی یا نشاسته‌ای حاصل می شود. کشف دیگر او اسید سولفوریک جوهر گوگرد است که از واج سبز سولفات آهن استخراج می شود. یک ترکیب سربی هم تجزیه کرد که در بیماری های چشمی به کار می رود. دیگر کیمیاگران ایرانی مکتب رازی را مداومت دادند که در میان ایشان می توان اسامی حمیدانی، مؤلف رساله فی علم الکیمیا، طغرایی، وزیر، شاعر و عالم، مؤلف لأمیت العجم و ابن سینای کبیر، مؤلف لااقل 5 اثر درباره کیمیاگری از جمله الکسیر و الکیمیا را یاد کرد. رازی همیشه بر این تصور بوده است که شخص طبیب عامل اصلی هر گونه عملیات پزشکی است. جمله قصار او که به وسیله برژه در اعراب نقل شده به این شرح است: در طب حقیقت وسیله ای است که نمیتوان بر آن دست یافت. آنچه در کتاب میتوان خواند ارزشی بسیار کمتر از تجربه طبیبی دارد که میاندیشد و استدلال میکند. آنچه یک طبیب را میسازد خواندن کتاب نیست، بلکه ذهن انتقادی و استعداد و شایستگی او و قریحه او در منطبق ساختن این ویژگی ها با حقیقت هایی است که میشناسد. صفحه 269 ابن سینا. دو کار مهم ابن سینا کتاب‌های قانون و شفا هستند که از آغاز در شرق مسلمان به مسامه قله دانش پزشکی و فلسفه اسلامی شناخته شده بودند و در قرن 12 به زبان لاتین ترجمه شده. القانون فیته در تولدو به وسیله داکرمونا ترجمه شد که 36 سال عمر در آن صرف کرد و یک جا در 1187 زیر عنوانی منتشر شد. بعد از کرمان از این کتاب 87 ترجمه کامل یا جزئی فراهم آمده است. فقط در زبان بی حدود 10 ترجمه در اسپانیا، در ایتالیا و در کلونی‌های یهودی جنوب فرانسه شده است که مبدع کارهای دانشکده پزشکی منگولیه شده است. ترجمه ژرار دو فرمان که به سال 1473 در میلان چاپ شد، یکی از اولین چاپ‌های تاریخ چاپ بود. کتاب حاضر 15 بار در قرن 15 به زبان لاتین و یک بار به زبان عبری، 20 بار در قرن 16 و 14 بار در قرن 17 به چاپ رسید و رکوردی به دست آورد که فقط انجیل از آن فراتر می‌رفت. سعید نفیسی، استاد ایرانی، در بررسی ممتاز خود که به سال 1953 به مناسبت تجلیل یونسکو از هزارمین سالگرد تولد ابن سینا منتشر کرده، 295 چاپ مختلف قانون را که از 1475 تا 1953 در 52 شهر اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا صورت گرفته نام برده است. شمار تفسیرهای قانون به زبان لاتین، عبری و تقریباً تمام زبانهای غربی از هر کتاب دیگری فزونتر است و حتی تفسیرهای به زبان گالیک ایسلاندی نیز از آن شده است. درباره قانون خلاصه ها و یادداشت‌های متعدد نیز نوشته شده که شناخته شده ترین آنها تفسیر ابن نفیس، طبیب دمشقی و معرف یک تفسیر درباره آناتومی، علم تشریح ابن سینا به نام کتاب شرح و تشریح ابن سیناست. این تفسیر به وسیله آندرآف، عالم ایتالیایی ترجمه شد که در این حال یک ترجمه بسیار خوب لاتینی نیز از قانون ابن سینا انجام شده است. دو ترجمه مانند روایت کامل اصل عربی کتاب که به سال 1593 در روم خیلی پیش از انتشار متن آن در شرق عربی منتشر شد، در طول 3 قرن بزرگترین کتاب آموزش تاریخ و انجیل طبی قرون وسطا به شمار می رفتند. آن ماری گواشون، کارشناس نامدار آثار ابن سینا، گزارش جالبی از وجوه مختلف نفوذ قانون در اروپا در کنفرانس پایانی دروس تعلیمات عالیه را اداد که به سال 1951 در تونس ابن سینا اختصاص یافت. متن این گزارش در همان زمان به وسیله مجله انسیتو ادبیات عرب منتشر شد. او در میان شواهد گوناگون دیگر از هنریک هارپسترانگ، دانمارکی، پزشک مخصوص پادشاه دانمارک، نام می‌برد که کتاب‌هایی درباره بهداشت، جراحی، پیشگیری و داروها نوشته و مأخذ همه آنها را راضی و ابن سینا معرفی کرده است. و نیز از فراری، داگاردوی، معروف که در نوشته‌های خود بیش از 3000 بار به ابن سینا و فقط 100 بار به بقراط مراجعه دارد، یا باز به مورد شوریار که در اثر خود پیرامون دانش پزشکی 661 بار به ابن سینا استناد رسته است، یا برونتو لاتینی آنسکلوپدیست فلورانسی که طبقه بندی علوم خود را بر اساس و قاعده ابن سینا استوار کرده است. لازم به یادآوری است که لاتینی استاد دانته یا لااقل راهنما و مشاور او در خصوص عناصر عرب کمدی الهی بود. آن ماری گواشون همچنین از لافران بنیانگذار جراحی فرانسه یاد می کند. به فیلیپ لوبر پادشاه این کشور کتابی تقدیم داشت. گواشون از ماجرای فروش کتابخانه شخصی گیوم لافون طبیب فرانسوی دربار پاپای آوینیون یاد می کند که در آن دو کتاب پرارزش ابن سینا هر یک جداگانه به فروش رسیدن و برای تملک آنها مبلغی چنان گزاف پرداخته شد که ناگزیر کل دریافتی آن دو کتاب را از مبلغ فروش کتابخانه کم کردن و جداگانه به بیمارستانهای مونپلی اهدا کردن. و نیز شعر در اثر معروفش به نام افسانه های کانتربوری اشاره دارد که در آن میگوید یک طبیب کامل و حاذق یقینا باید آثار رازی، ابن سینا و علی ابن عباس مجوسی را بشناسد. در مونپلیه و بولونیا آموزش دانش پزشکی تا قرن 17 میلادی در وجود رازی و ابن سینا متبلور بود. در بروکسل تدریس آموزه‌های پزشکی ابن سینا تا سال 1909 ادامه داشت. کتاب قانون به 5 بخش تقسیم می‌شود و مشتمل است بر آناتومی تشریح، فیزیولوژی اندام‌ها، پاتولوژی آسیب‌شناسی بیماری‌های مختلف، شامل امراض سراسر اندام انسان، امراض ناشی از بیماری‌های عمومی و بیماری‌های موضعی، تب‌ها، کورک‌ها، غده‌ها، فهرست تفصیلی داروهای ساده بر حسب حروف الفبا، توأم با توصیف و خواص داروی هر یک از آنها و همچنین لیست تفصیلی و جزء به جزء 760 داروی ترکیبی. جدا از کتاب عظیم قانون، ابن سینا 25 کتاب و رساله دیگر درباره موضوعات مختلف پزشکی تحریر کرده است. از این کتاب به وسیله آرنولد و ویلانوا، به وسیله آندره الفاگو و آرجوزه، منظومه پزشکی ابن سینا توسط ارمنگو دوبلازی در 1280 به لاتین درآمده است. رساله های ابن سینا درباره نفس و تفا چنان که رسالات و پیرامون بیماری های چشم موفقیت عظیم یافتند. گواشون ابن سینا را بنیانگذار علامت شناسی امراض می خواند، زیرا او برای علائم تشخیص مرض و بررسی نظریات و فرضیه‌های بیماری اهمیت شایانی قائل بود. گواشون تصریح می کند که ابن سینا و پیش از او رازی استادان فیزیکوتراپی رواندرمانی بودند و به شیوه های کاملا روانی در درمان بسیاری از بیماری ها به توفیق شایانی رسیدند. بران و آلگو در تاریخ طب در خلافت شرق مثال‌های متعدد از این قبیل درمان‌های روان‌پزشکی به دست می‌دهند که مؤلفان شرق پیش از آن درباره این دو طبیب بزرگ گزارش داده بودند. نوشته‌های ابن سینا در زمینه‌های مختلف علوم به محض انتشار در اسپانیا بر دانش غرب تأثیر کرده. یکی از این رساله‌ها با عنوانی ترجمه شده و به وسیله آلفرد و دو سارشل به منظره مقدمی بر دانش معدن شناسی و زمین شناسی شناخته شده است. مبحثی از کتاب شفا که آن را گوندیسلا و ژان دو سویل به لاتین ترجمه کرده. چنان که خان برنت گزارش می دهد مورد استفاده ون ساندوگوف و آلبرت کبیر واقع شده است. پیدایش کوه‌ها ممکن است از دو طریق انجام گیرد. تغییر شکل ناگهانی زمین بر اثر زلزله یا نزایر آن، یا به تدریج و زیر تأثیر آب و باد که زمینه را برای تشکیل تخت سنگ ها از راه رسوب املاح مختلف در طول زمانهای بسیار دراز فراهم می آورد. بهترین دلیل بر این که آب در طی قرون و اعصار عامل اصلی تغییرات پوسته زمین بوده، وجود سنگ هایی است که فسیل های حیوانات آبی در آنها باقی مانده است. خاک تیره رنگی که سطح کوه ها را می پوشاند با خاکی که در زمین است از یک منبع نیست. زیرا خاک زمین غالباً با بقایای موجودات از میان رفته آمیخته است که توسط آبها انتقال یافتند. در نهایت اساس همه این مواد شیمیایی را می‌باید در دریا جست که در گذشته خشکی‌های کنونی را فرا گرفته بود. بدین ترتیب ابن سینا تقریباً 1000 سال پیش برای نخستین بار به تغییر شکل تدریجی زمین و تحولات زمین شناسی به خصوص درباره فسیل‌های دریایی در مناطق خشک کنونی پاسخ‌هایی می‌دهد که از نظر دانش کنونی بسیار پیشرفته است. ابراهیم مذکور ابن سینا شناس عرب اضافه می‌کند که توضیحات ابن سینا به تنظیم و تکمیل تئوری آتشفشان‌ها در قرن 17 کمک کرده است. ابن سینا در زمینه دانش شیمی نیز جایگاهی ممتاز دارد و احتمالاً راسخ‌ترین دانشمند زمان خود در مخالفت با کیمیاگری و نظریه تغییر ماهیت فلزات بود که نزد دانشمندان زمان او بسیار رواج داشت و گمان می‌کردند که ممکن است فلزات بی‌ارزش را از طریق کیمیاگری به فلزات گرانبها تغییر جنس داد. موضع ابن سینا به عنوان یکی از پیشگامان دانش مدرن به شدت مورد تحسین آلبرت کبیر و راجر بیکن واقع شد. سینا از این نظریه پشتیبانی می کند که تبدیل فلزات عادی به طلا یا نقره غیر ممکن است و مادهی که در اثر عمل کیمیاگری به دست می آید جسمی است که شباهتی دروغین و ظاهری با فلز مورد نظر دارد. در این خصوص یک پژوهش با ارزش به وسیله انواتی در ابن سینا و کیمیاگری و به وسیله یولیوس روسکو مؤلف انجام گرفته است. شهرت ابن سینا در این زمینه چنان گسترده بود که چند اثر از نویسندگانی ناشناس به اسم او به چاپ رسیدند. این کتاب‌های دروغین در هر حال پایه نوشته‌های کیمیاگری مایکل اسکات شده. اکثر نوشته‌های علمی ابن سینا در دومین اثر بزرگ مشفا گرد آمدند که مشتمل بر علوم ریاضی، هندسه، نجوم، فیزیک، هواشناسی، نور، صدا و نیز موسیقی تشریحی و توضیحی به مسامی یک دانش است. تمام این نوشته‌ها به وسیله علمای نام‌آوری که در اینجا جز از چند تن ایشان نمی‌توانیم نام ببریم بررسی و تفسیر شدند. اضافه کنیم که کارهای ابن سینا فقط منحصر به آنچه که در زبان عرب تحریر شده نیست، بلکه او چندین اثر نیز به زبان پارسی و اشعار ایرانی دارد. مهمترین کتاب او که به زبان مادریش نوشته شده دانشنامه است به تقاضای شهریار فئودال همدان به رشته تحریر در آمده است که ابن سینا وزیر او بود و شاه از او خواسته بود تا کتابی بنویسد که او بتواند بخواند زیرا زبان عربی نمی‌دانست. ابن ابی حسیبه به کتاب‌های دیگری از ابن سینا اشاره کرده است که به زبان فارسی نوشته شدند و نیز به جنگ‌های مختلفی که در آنها غالباً اشعار فارسی او گرد آمدند که بیشتر به شکل رباعی سروده شدند. ابراهیم مذکور در کنفرانسی که به مناسبت 1000 سالگرد تولد سینا در دمشق ایراد شده جای ابن سینا را در فرهنگ شرق و غرب چنین خلاصه می کند. می توان گفت که تأثیر ابن سینا تأثیر به معنای حقیقی زمان خودش بود. او یکی از قله‌های رفیع فرهنگ عرب است که جای ممتاز در تاریخ فرهنگ‌های جهانی دارد. او به منزله میانجی شرق و غرب میان گذشته و حال عمل کرده است. او حتی میدان را برای آینده آماده کرده است. نفوذ او در مرزهای قرون وسطا متوقف نمانده است، بلکه آن را به عصر جدید گسترش داده و همچنان تا زمان ما تداوم دارد. در یک کلمه او حلقه مهم در زنجیر اندیشه که بشری است. ابن سینا و کار او هم در زمان خودش، هم در قرون وسطا و هم در دنیای معاصر در معرض ستایش بودند. در قرن 14 دانته در کمدی الهی جای ممتاز بر کنار بقراط و جالینوس به او داده است. و در سده 16 راجر بیکن او را شهریار فلسفه و بزرگترین فیلسوف پس از ارسطو دانسته است. در عصر ما جورج سارتر او را مشهورترین عالم اسلام و یکی از مشهورترین عالمان همه نژادها، همه ممالک و سراسر زمانها می داند. اوسلر یادآوری می کند که کتاب قانون زمانی درازتر از عمر هر رساله پزشکی دیگر انجیل پزشکی بوده است. و ماکس میرهوف در این نظریه با او شریک است که میگوید احتمالاً هیچ اثر پزشکی در تمام تاریخ طب عالم و اندازه قانون ابن سینا خوانده و بررسی و مطالعه نشده است. عقیده که همین دانشمند قانون نقطه اوج و شاهکار نظام‌بندی عرب است. از نظر فیلیپ حتو قانون ابن سینا از قرن 12 تا 17 راهنمای اصلی و قاعده و اساس مطالعات طبی در تمام مکاتب غرب است. در وجود ابن سینا فیلسوف، طبیب، شاعر و دولتمرد یک جا گرد آمده. فراموش نکنیم یک کتاب ستایش‌آمیز متجاوز از 300 صفحه به او تخصیص داده شده است. شهرت عظیم ابن سینا حتی برخی از مردان ادب قرن 13 را بران داشت و برای او منشأ اروپایی ادعا کنند. زیرا بنا به نوشته خوان برنت نمی توانستند بپذیرند که چنین پرتو درخشانی بتواند از دنیای شرق بر جهان بتابد. این مطلب را پولشی شاعر فلورانسی حلقه ادبی دومدیسی عنوان کرده است که زادگاه ابن سینا را در قرطبه معرفی کرده و در یکی از شعرهایی که به وسیله سرولی و خوان برده نقل شده است میگوید درود به قرطبه باشکوه و کهن، به سرزمین مورخان و شاعران نامدار. زادگاه ابن سینا که از دوران ارسطو به بعد چشم روزگار کسی را به دانش او ندیده است.